بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین فحفظناها من كل شیطان رجیم الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین فالارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من كل شیء موزون و جعلنا لكم فیها معایش و من لستم له برازقین فَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ فَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. سوره مبارکه هجر بنا دارد که به ما بفهماند این زندگی با قرآن مبین و روش انبیا زندگی بانشات و پربرکتی است و اگر زندگی دینی نباشد، حتی اگر چون قوم هجر که همه تکنیکشون رو به کار بردن و از کوه‌ها خانه ساختند، باشیم به نابودی کشیده میشیم و هیچ برکت و نشاطی در حیات ما نصیب ما نخواهد شد. بعد فرمود که پیامبر تو حجت را بر این انسانها تمام کن، اما جفسازی های اینها، تهمت های اینها هیچ کاری ازش نمیاد. مژده باد تو را که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمان ذکر را و قرآن را نازل کردیم و خودمان هم حفظش می‌کنیم. این آیه از چند جهت دلگرم کننده است. اولا که دل ما را مثل دل پیامبر خدا محکم می کند که از چه باک دارید. هر چه جفسازی بکنم، هر چه تیر به طرف قرآن بیندازم، از سلام علیکم هیچ مؤثر نخواهد بود. فقط شما کار خودتون رو محکم ادامه بدید، اونها هیچ اثری کارشون نخواهد. این یه دلگرمی بیشتر و دقیقتری که این رو دلم میخواد عزیزان امشب التفات بفرما. میفرماد ما این قرآن را تا ابد حفظ میکنیم. میخواید حفظشید، بچسبید به این قرآن. مؤمن باید زرنگ باشه. این آیه یک اشاره عجیبی توش هست. یه اشاره دارد حماسی، یه اشاره دارد عرفانی. گاهی لابلای حرفهای قرآن یه چیزای خیلی سری گیر میان. حتما اهل ادب میدانن وقتی میگید انا نحنو، این دیگه خیلی پایش سفته. خیلی اگر از در ادبیات این آیه یه نکات دیگه داره، انا نحنو نزل نذکر. خب میتونست بگید ولهو لحافظون یا و لحافظون. بعد دوباره میگه و انا له لحافظون. اهل ادب میدونن دیگه خدا اینجوری حرف زده است، یعنی ما با تمام اراده با تمام قدرت این قرآن رو حفظ میکنیم. بحث این که حفظ به چه ابعادی و به چه معانی است، اون جلسه گذشت. این جلسه بنده نظرم است که یک میوه از این آیه بچینی. و اون این که آدم ها داره میگه من این قرآن رو حفظ میکنم، پس هر کس به این قرآن نزدیک بشه حفظ بشه. وقتی به شما بگن آقا تو این دریای پرتلاتم این کشتی را صاحب هستی گفته است من حفظش میکنم، زرنگا کیان؟ و همه کشتی ها رو ول کنن به این بچسبن. خیلی حرف تو دنیا هست، خیلی روش تو دنیا هست، خیلی بینش تو دنیا هست. صاحب هستی گفته است که من این قرآن رو حفظ میکنم، پس این یه کار است. اگر بچسبیم به این قرآن، روش و بینش خودمون رو از این قرآن بگیریم، مطمئن باشین با این تأکیدایی که خدا کرده است ما حفظ میشیم. حفظ به وسیله قرآن که خودتون میدونید یعنی مثل قرار قرآن با قرار میشیم، مثل استحکام قرآن مستحکم میشیم، مثل حفاظت قرآن توسط خدای عالم حفاظت میشیم. نمونه جزئی و سادش رو شما توی عالم میبینین دیگه. ما ملتمون یک کمی به قرآن نزدیک شده است، هنوز که راه خیلی طولانی است. شما ببینید یک آرامشی که الان نسبت به جهان پرتلاطم امروز هست مال همین یه ذره نزدیکی به قرآن است. خانواده هایی که یه جوری زرنگی میکنن خودشون رو به قرآن نزدیک میکنن حفظ میشن. اندیشه هایی که به خصوص این قسمت سومش، اونا که هنو به سن من نرسیدن نمیدونم من چی میگم، اندیشه هایی که به قرآن نزدیک نیست همواره در تلاطم است. هر روز میگه نکنه این کار که کردم کار بهتری بود. بعضی عزیزان در سن جوانی فعلا گرم یه کارن، نمیدونن بعد از یه مدتی خودشون کارهای خودشون رو میبرن زیر سوال. آدم میرسه به یه سنی که حالا میخواد که یک اندیشه مطمئن و مستحکم داشته باشه. خدا میدونه والله العلی العظیم اصلا غیر قرآن نیست، نیست است. پس حفظ روح و روحیه با قرآن ممکن است، حفظ و این بزرگترین سرمایه است. حالا شما خونتون بپوسه، نمیدونم مشکلات اقتصادی پیدا کنید، این که شما را نمیلرزونه. اگر روح و روحیتون متزلزل بشه همه چیزتون از دست رفته است. به قرآن باید بچسبه با این تأکیدی که میفرماد انا له لحافظون. من بیشتر با عزیزانی کار دارم که مدتها جلسه را تشریف آوردن، یعنی باید بخواید از قرآن این چیزا را، اگه بخواید میده. یعنی شما از قرآن دیگه باید بخواید که ما ای خدا تو خودت قول دادی که این قرآن رو حفظ میکنی، خب ما مدتها به این قرآن تو نزدیک شدیم، جلسه ی قرآن تو را اومدیم، از دیگه خدایا باید همه چیزمون رو حفظ کنیم، همه چیزمون رو حفظ کنیم، زحماتمون از بین نره، افکارمون متزلزل نشه، زندگیمون بی ثمر نشه. همه اینها توی این آیه خوابیده است، چون خیلی مطلق بود و چه امیدی چه اطمینانی. بعد فرمود که پیامبر همینه دیگه، همینه که برای پیامبر جف ساختن تو طول تاریخ، مسخره میکردن انگار به هم یاد میدادن. بحثش گذشت، لقد ارسلنا من قبل کفی شیعه الاولین، ما به گروه های گذشتن پیامبر نازل کردیم. حرفشون چی بود؟ و ما یعتیه من رسول الا کانو بهی از تحصیم، یه پیامبر نبود که ما بفرستیم و به وسیله همون دین مسخرش نکنن. یعنی همون چیزه که برای شما اصل است رو فس وسیله قرار میگرفتن پیامبران رو مسخره میکردن، همون چیزه که برای پیامبر اصل بود همون رو وسیله میگرفتن مسخره میکردن. ما میگیم آقا روح آرام، فراغت عبادت، اونا میگن که آقا نخی باید شب و روز کار کرد، اگه نه عقب میافتی، لوسترای خونمون کهنه میشه نمیتونیم جاش بذاریم. یعنی درست همون دل خدادار رو اینها نمیخوان و دل نقشه کش برای دنیا رو میخوان و مسخره میکنن بچه مذهبی رو همیشه تو طول تاریخ. میگه پیامبر همینه،
اما ما پا واسدیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما پا واسدیم حفظ کنیم این دینا، هر چه بدین نزدیک بشین حفظ میشین. بعد میفرماد که انگار که انگار از من در اومد، نه میگه قضیه از این قرار است که همیشه ما قرآن رو میدیم به این عده انسانهایی که روبرو پیامبر است و اینا هم همیشه مقابله میکنن که بحثش گذشت. میگه پیامبر اینا اینجوری هم که حتی اگه حق ببری در آسمان پرده های غیب و عقب بزنی بهشون بدی، اینا میگن کل سرم گذاشتی، ما را گول زدی، ما را مسحور کردی. آخر آیه 15 رو نگاه کنین، بل نحن قوم مسحورون، میگن ما را شما سحر کردی. اینجوری هم آقا. بعد میگه خب باشن نظام رو ببین. این نکته رو نگاه کنید، از آیه 16 نکات خوبی میگه. قرآن کتاب سر است، یعنی ما باید همت کنیم تا مطالبش به ما بده. میگه پیامبر قاعده ما در کل هستی این است که بشر بی هدایت نماند. نگاه کن به این زمین آسمان، همینطور که ستاره ها برای آن است که در ظلمت شب انسانها بیراه نمانند، در ظلمت زندگی هم ستاره نبوت آوردیم. قصه ستاره نبوت همان قصه ستاره مغز آسمان است. و لقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین. ما در این آسمان بروج قرار دادیم، محل این ماه و قمر، ماه و خورشید رو قرار دادیم. اولا ماه و خورشید در این آسمان هست و ستاره، ثانیا رو حساب هست. بروج هم میتونیم بگیریم بنابر روایتی که از امام صادق داریم، همین 12 ماه رو هم بنابر روایت گرفتن. حالا اون 12 ماه عربی مثلا اونش مهم نیم، مهم اینه که همینطور که جهان هستی انضباطی دارد، یه جایگاه های منظمی دارد و این روشنایی هایی که در عالم هست، اهم از ماه و خورشید و ستاره ها، یک انضباطی دارد. چیه؟ زینا حال ناظرین، برای کسی که نگاه میکنه به شعف میاد. هم وسیله هدایت اوناست که راه افتادن، هم وسیله زیبایی و زینت هست برای بقیه ای که میخوان نگاه کنن. یعنی جهان آنچنان است که انضباط همراه با هدایت همراه با زیبایی داره. نمیشه که در انسانیت این مسئله منتفی بشه، معلوم است. حالا این دین مسئلش مسئله این ستاره های آسمان است. آیا ممکنه که مثلا یک ستاره دنبال داری بیاد بخواد نظام کهکشانی رو به هم بزنه؟ میگه بیادم نمیتواند. آیه بعدی رو نگاه کنین، آیه 17 را، و حفظناها من کل شیطان رجیم. ما این آسمان را از هر شیطان رجیمی حفظ میکنیم. یعنی نمیشه که این نظام زیبای پرزینت مختل بشه. پس داستان روشنای نبوت هم همینطوره، ممکنه شیطنت بشه، جف سازی بشه، ابو سفیانی آمریکایی بیاد، اما حفظش میکنیم. میاد ولی نتیجه ندارد، میاد که ضربه بزنند به دین. همینطور که تو نظام عالم ممکنه شما نمیدونم یادتونست وقتی که اون ستاره دنبال داری که در آمریکای جنوبی شروع شد ظهورش، یک قشقره تو این دنیا رو انداختن که معلوم نیست، ممکن است تا 24 روز دیگه کل زمین نابود بشه. چون خب راستی هم همینطور بود، اگه این میمد طوری نزدیک میشد که رابطه بین وزن این ستاره ها و شعاع فاصله این سیاره ها رو به هم میزد، اگه یکی این فاصله ها به هم بخوره، به قول قانون نیوتن F مساویست و MM پیرین تقسیم بر R2، اگه این نظام یکیش به هم بخوره همش به هم میخوره. ستاره ها وزنشون نسبت به هم و فاصله هاش به هم دیگه رو نگرداشتن.
را.
اما همین است، یک آدم نادانی که نمیفهمد این جهان دست حکیم مطلق است، شلوغ میکنه تا 24 روز که من ممکن است دنیا برزه به.
اونی که میفهمد بله ظاهرن یک اختلالاتی ممکنه بشه در عالم، ولی اصل قضیه این است که این اختلالات مختل نمیکنه انضباط عالم را. همینطورم ممکن است یک کسی سر بکشه، تهمتی قشقرهی بپا کنه، فشار فرهنگی بخواه بیاره در مقابل دین اسلام، اما شما مطمئن باشید که اصلا پایگاه دینی نمیلرزد. اگه میلرزن، کسای میلرزن که در پایگاه دینی نیستن، دشمن طمعش به غیر متدینین است. دین نمیره، متدینین هم در این پایگاه حفظ میشن و از بی ثمره نجات پیدا میکنن. باز یه مثال دیگه رو این دوتا آیه 16 و 17 نگاه کنید. میفرماد که این عالم رو نگاه کن، میخوای روح و عمق آسمان خودت رو نگاه کن، این زمین یه آسمان داره، یه آسمان دیگه این زمین داره. تو قرآن هر دوش هست. گاهی وقتی میگن آسمان، منظور همین آسمان بالای این زمین است. گاهی وقتی میگن زمین، یعنی همین زمین و همین آسمان، وقت منظورشون آسمان، آسمان غیب است. پس گاهی میگن آسمان، منظورشون مثلا آسمانیست که آب ازش میریزه. یه وقت است میگن آسمانها رو برای کفار نمیگشایی. خب یکی بگید کفار که رفتن کره ماه، نه، اینجا یعنی غیب را نمیگشایی، یعنی این زمین و این کهکشان را میشه زمین آسمان، اینجا یعنی غیب. حالا انشاءالله تو همین آیه نکته داریم، آیه 18. حالا یه معنای دیگه هم آسمان، آسمان خود است، یعنی عقل شما در مقابل بدن شما آسمان شماست، از عقل شما میریزه. و وقت زینت شما عقل شما میشه اینجا. این هم هست، یعنی دیدم بعضی از آقایون حتی دیگه این جنبه تعویلی داره، جنبه تفسیری نداره، ولی خب نکته است. بعد میگه که شیطانها در هر سجا میان، یکی در برخورد با پیامبر میان که ستاره نبوت محمدی صلوات الله علیه و آله تاریک کنن. میگه نترسی، ما اینها را میزنیم. یکی این که نه، ممکنه است فکر کنیم جاذبه هایی تر بشن، شرایط کهکشان همین مادی را بخواد مختل کنن. میگه نترسید، میزنیم. یکی این که نه، شیاطین واقعی، چون تو قرآن داریم، تو سوره ملک و تو چند تا سوره داریم که شیاطین واقعی، نه یعنی مثلا ستاره دنبال دار، میان و میزندشون ملک به تون به دو معنا. یکی یعنی به قلب شما میان که عقل شما را نورش را بگیرن. خب خود دین وسیله میشه که این شیاطین را بزنن. آیه بعد بخونیم تا یه خوده بیشتر روشن بشه. بیش از اینا هم اگه خواستیم روشن بشه، باید در یه مثل سوره جن، اونجا بحث مفصلتر انشاءالله به لطف خدا باید بکنیم. آیه بعد میگه خب ما، درسته که وقتی شیاطین میخوان بیان بر آسمان نفوذ کنن میزنیمشون، الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، الا این که این شیاطین میان استراق سم میکنن، خبر از عالم میدزدن. از اینجا معلومه است که ذهنتون باید بره جای دیگه. و وقتی که میان خبر میدزدن، ملائکه میزندشون. اینجا کلی گفته است، فاتبعه دنبال میکند اون شیاطین را شهاب مبین، نیزک های خیلی روشن. در جای دیگه میگن ملک اونها را با شهاب میزنه. خالجه خیلی چیز گیر اومد. اولا ملک میزند، ملک تو آسمونا نیست، ملک ماده نیست. پس معلوم است که ملک میزنه، به قول علامه رحمت الله علیه، شهاب یک چیز غیبی است. درسته ما تو آسمان به این نور ها میگم شهابی، نیزک ها به اصطلاح میگیم شهاب، اما طبق آیه چون میگه ملک میزند اینا رو با شهاب،
معلوم است که ملک میزنه یعنی یک دفع غیبی، نه یک نیزه مادی. یک نکته دوم، به فرمایش علامه طباطبایی میگه این شیاطین میرن در آسمان استراق سم میکنن، خبر میدزدن. میگه در آسمانی که کهکشان هست خبر هست که اینا بدزدن، خبر یعنی حقایق غیبی. پس معلوم است در کدام آسمان هست؟ آسمان غیب، یعنی اون آسمان که بر قلب پیامبر وحی نازل میکنه. همینجا انشاءالله اگه در سوره جن وقت بذارید و مطالعه کنید، در داریم که وقتی وحی میاد جنیا به هم میگن چه خبر شده، که ما وقتی میریم از آسمان خبر بیاریم میزنندمون، یه خبری شده تو آسمان ها. از اینجا میفهمید ریزکاری خیلی داره. از اینجا میفهمید که وحی آخر باعث شد که دیگه شیاطین نتونن خبر از آسمان بگیرن، و از اینجا میفهمیم که قبل از آخرین پیامبر شیاطین میرفتن خبر میگرفتن و جادوگرا در ارتباط با جنیان و شیاطین پیشگویی میکردن. پیشگویی را از چی میگرفتن جادوگرا؟ داریم دیگه، یعوذون به رجال من الان جن در آیه سوره جن، یعنی یه عده ای از مردان انسی پناه می بردن به یه عده ای از مردان جنی، که مردان جنی می تونستن با استراق خبر، دزدیدن خبر غیبی پیشگویی آینده بکنن. خب اینجا می خواهیم فقط این آیه را روشن کنیم، یه جایی باید اینا را مفصل تر بحث کنیم. المیزانم تو ذهنم هست که در دو جا بحث کردم، بیشتر هم ذهنم از تو سوره جن بحث کرده. خب پس اولا این روایت از امام صادق داشته باشید که فرمودن با تولد حضرت عیسی علیه السلام جنیان را از سه آسمان راندن، یعنی جنیان قبلا تو آسمان هفتم هم میرفتن خبر میگرفتن. خیلی هم عجیبه سی روایت. صاحب تفسیر صافی من امروز نگاه میکردم این خبر را دارم، میگه که یعنی چه پس جنیان تا آسمان هفتم میرفتن؟ یعنی میتونستن اخبار خیلی حسابی بیارن، حقایق بیارن. با تولد حضرت عیسی از سه آسمان محروم شدن، و با تولد پیامبر خدا پیامبر آخرالزمان از هر هفت آسمان محروم شدن. از اینجا سر گیر میاریم، خیلی هم عجیبه که جنیان در قبل از پیامبر آخرالزمان فعالتر بودن و میتونستن بیشتر در سرنوشت انسان دخالت کنن. یه نکته، نکته این که اگر کسی به اسلام نگرود جنیان بیشتر میتونن سر به سرش بذارن، چون قد در اسلام است که هر هفت آسمان رو از جنیان پاک کردن. معلومه که کسی که به اسلام نرسد یعنی جنیان برش حکومت میتونن بکنن، قدرت داشته باشن. وقت جنیانم که میگم یعنی منظورم اینجا شیاطین است، جن است. چون جنیان خوب که خوبن، جنیان بدن که مشکل ایجاد میکنن، چون نام مثل ما مسلمان دارند و غیر مسلمان، یعنی تمام اینا بحث میشه در جایی. خب پس از اینجا نتیجه گرفتیم که پیامبر نگران جنیان هم نباش، اونها هم رانده میشن، یعنی جنیان هم تلاش میکنن، یعنی شیطان تلاش میکنه برای اینکه افق روح جامعه را ضایع کنه، آسمان روح انسانهای مؤمن را کدر کنه، آسمان جامعه نورانی اسلامی را خراب کنه، ولی نمیتونن میزنیمشون. فاتبعه شهاب مبین، میاند یه سری رمال بازی هم میکنن، هنرنمایی هم میکنن، قدرت نمایی هم میکنن، شمارم تحت تأثیر قرار میدن، کار ازشون میاد، استراق سم میکنن. شما تعجب میکنید که این چیزا را اینا از کجا بلدن، ولی پشت ندارد. فاتبعه شهاب مبین، با یک نور روشن که شما بتونید خراب بودنشون رو ببینید
دنبالشون میکنیم. خیلی آیه عجیبیست. اولا چرا میگه مبین؟ یعنی شما میفهمید. گاهی مثلا شما دیدید که عجیب جنیان به یارانشون قدرت میدن. از کردم اون فیلم سفر به ماورا رو اگه ببینین، این فیلم تهیه کن حتی بلند شده رفته است تو این آمریکای جنوبی، اینا این جن اصحاب جن رو، یعنی اونایی که با جن ارتباط قوی دارن و حتی یه کارهای عجیب و غریب ازشون نشون میده، منحصر به اونا نیست. گاهی یاد دشمنای شما میدن چطوری با شما بجنگن، یاد دشمنان شما میدن چطوری جواب شما رو بدن. شما از خودتون نمیپرسین چرا این آدم بده اینقدر واردن به بدی کردن؟ گاهی خیلی واردن به بدی کردن. کی یادشون میده؟ خب شاید جن یادشون میده، شیطان منظورم است اینجا. بسیاری وقتی میگه قرآن جن، منظور شیطان است، الا موارد خاصی که مشخص است که منظور جن غیر شیطان است. خب پس یادتون باشه جن در خیال انسان نفوذ میکنه، هدا به قول معروف القا میکنه و طرف وارد میشه. اینقدر وارد میشه گاهی که شما میخوایتون میگون دیگون میگون آقا شیطون درس میده. نه آقا، پیش شیطون درس خونده است کسی، یعنی آدم بدو اگه عقل داشتن، اگه شیطون بیچاره خودش عقل داشت که یه فکر اساسی برای خودش میکرد. ولی خب واقعا خیلی هنرست، این همه آدم دست انداخته است و هیچ کم نمیفهمه. هنرمندیست که به ظاهر خیلی داناست و واقعا هم خیلی عجیبه است، این همه میتونه بمانه. از روزی که آدم ها خلق کردن تا روزی که همه آدم ها از بمیرن میتونه بمانه، یعنی یه توانایی ها یه هنرمندی هایی دارن. یه وقت شما میری مثلا سعودی، نه بابا خیلی بعضی ما نمازشون که اول وقت است، خیلی هم که منظم هم، دروغ هم که نمیگن، حرم پیغمبرم برداشتن همچی سنگش کردن که انگار حنجل خونه شده است. نه بابا دستشون درد نکنه. خب اصلا شیطان یعنی همین که یه جوری سعودی رو مجهز کنه که من و شما یه ساده گول بخوریم. بکردیم اسلام عبارت است از سنگ مرمر، که بگویم آقا از حرم امام رضا هم سنگ مرمرش قشنگ دارد. حرم امام رضا ما به سنگ مرمر قربانه تصدق امام عزیز بشم، میگه من برای سنگ مرمر امام رضا دوست دارم که حالا اونا بخوام با سنگ مرمر امام رضا مقایسه کنم. اصلا شیطان یعنی همین، برنامه میده به یارانش، برنامه خیلی حساب شده. برای همینم اگر به اسلام نچسبید برنامه های شیطان رو دون اثر میذاره. همه اخیراً یکی از دوستان زحمت کشتم یه کتاب از فرعونیان باز آورده بودم، من داشتم مطالعه میکردم، خب واقعاً چیز عجیبی. شما حساب کنید که این هرم مشهور را درست روی خط نصف و نهاری که از منطقه مصر میگذره کار بذارن و درست نمیدونم نیم میلیمتر از کل این مداری که از اون منطقه نصف و نهار رسه طول این هرم باشه. چه محاسبات عجیب و غریبی، محاسباتش. آقا اصلا این روز بشر نمیتونه این محاسبات، این همه عقل در فرعونیا. خب حالا که چی؟ خدا اومدش رو همین دست میذاره، میگه ببینید فرعونیا خیلی از این عقلای دنیایی داشتن ولی نابود شدن. نه فقط نابود شدن، این همه زحمتشون به هیچ چیز نیامد. اگر دین نباشد شیطان برنامه میده، خوبم میده، اما نهایتش به ضرر آدم تموم شه. نهایتش انسان همون بیچارگی شیطان نصیبه شه. شیطان مگه 6000 سال عبادت نکرد؟ آدم از این احمق‌تر پیدا میکنی؟ 6000 سال عبادت کند و بعد یه حضرش بزنم. من امروز به یکی از دوستان گفتم آقا شما که حق نداری زمینه خدمت به خودت و جامعه رو عصبانی بشه از دست بدی. برای همینم به این دوست من امروز عرضم بود که شما بنا رو بذار تو جامعه اسلامی برای مسلمان هیچ وقت عصبان نشی. اصلا بنا نیست ما برای مسلمان عصبانی بشیم. منظورم مسلمان بداسا. خوبه که کسی عصبانی میشه. اصلا این بنا رو ما باید برای صدام عصبانی بشیم. ما باید برای آمریکا عصبانی بشیم. خدا رحمت کنه شهید بهشت. فرمود آمریکا از دست ما عصبانی باش. اون باید عصبانی باشه از دست. شیطان جنسش اینه است. 6000 سال احمق عبادت کرده است. حالا 6000 سال به قول امیرالمومنین عبادات زمینی یا آسمانی. بعدم سر یه عصبانیت و لجبازی که نخیر من مهمتر ازم عصبانی شد زیر همش زد. یه اینجوریه دیگه. اما وارد شما حساب کنید یکی 6000 سال عصب 6000 سال عبادت کنه چقدر وارد است بقیه رو گول بزنه؟ حتی با عبادت گول بزنه. خیلی آدم دشمن خطرناکی بغل گوشش خوابیده است. خب حرف این بود که نگران نباشین که دشمنان شما زیر نظر شیطان برنامه دارند. چه دارند؟ خوشحال باشید که فأتبعه شهاب مبین. این برنامه ها را با یک نور اسلام میزنه دادم نابودش کرد و میفهمید که رسواست. اگه یه مرتبه شما یه چراغ روشنی در یه جایی که پر چاه و تناب است برای شما که شما را اسیر کنن یه مرتبه یه نور بیفته و همه چی روشن میشه. مبین از این شهاب، یعنی معلومتون میشه که داشت کل سرتون میرن. معلومتون مگه شما ندیدین ما ملت بعد از جنگ میخواستیم بازسازی کنیم کشورمون، خب واقعا حقمون بود یا نه؟ آقا اومدیم بازسازی کنیم، یه مرتبه هی دیدیم توی روزنامه تو روزنامه که آقا ما باید یه مقدار از اسلام دست بکشیم اگه میخوایم بازسازی کنیم. حالا که باید اسلام داشته باشیم پس بنابراین یه خود باید کوتاه بیان. این هم برنامه شیطان بود که توسعه اگه میخواین داشته باشین باید یه خود از اسلام دست بردارین، باید بانک جهانی رو راضی کنین. بانک جهانی هم گفته اگه میخواین شما رو چادر حساس باشین من بهتون وام نمیدم. بابا ما میخواستیم توسعه کنیم، ما میخواستیم اسلاممون از دست بدیم. یعنی هی نقشه میکشن. خب شما دیدین به لطف خدا تو این 7-8 ماه یک نور اسلامی افتاد، خیلی حرفا زشتیش خونسا شد. اسم میگه پیامبر. معلومه که یه عده‌ای شیطنت میکنن تا این نظام آسمانی یا نظام معنوی یا نظام اسلامی رو با یه سری خبرهای دزدی از غیب و این حرفا منحرف کنن. نترس الا من استرق السم. یه عده‌ای هستن که استراق سم میکنن که یه خبرهای بیارن مقابل دین درست کنن. نترس فأتبعه شهاب مبین. این قضیه چک. نه با آمدن اسلام دیگه شیاطین اونجایی که اسلام هست تمام علمشون رسواست، تمام علمشون رسواست. الا کسی که به اسلام نچسبد. ما مطمئن باشید خدا میداند ما قدر این اسلام را خیلی نمیدونیم. یک کارایی میکنه که اصلا ظاهرش آدم باورش نمیاد. این آدم میگه که خب این چه نیاز است که ما این سبحان ربی العظیم و به حمد را تو رکوع بگم، هم تو راست راست که بگم. شما این نمیدونید این حرکات ما به اضافه این از کار ما یه اسراری توی عالم داره. گاهی آدم میگه ما در دستورات دین داریم هر جا مشکل پیدا کردین از تعینو به صبر و سلام از طریق نماز و روزه کمک بگیرید مشکلات دین حل کنید. آدم باورش نمیاد با دو رکعت نماز که بخونه بگه خدا من به این نماز استعانت کردم حالا خدای مشکل ما رو حل کن. غیر ممکن است که اگه حل کرده این مشکل به نفع شما باشد حل نکنه. اگه میشه خدا یه چیزی بگه، حالا شاید بگه خب یقیم نمازم باید خیلی حضور قلب بکنم. نه بابا همین نماز معمولی ها رو منظورشونه. خب معلومه که اون نماز هیچ کی نمیخونه. خدا هم که حرفه به کم فایده نداشته باشه نمیزنه که. یه وقت مثلا به ما گفته به همین آدم جمع آورده است، نه به پیغمبر که نگفت. یعنی همین آدم ها که همین نماز دست با شکست ها رو میخونیم با همین ها کمک بگیریم من مشکلات رو حل میکنم. پس یعنی همین نماز ها رو باید بخونی و خودش هم حل میکنی. حالا اینه باید ما بفهمیم که گاهی آدم میگه آخه یعنی چه یه رکوع و یه سجود چی کار ازش میاد؟ رئیس هستی میدونه چه کار ازش میاد که میگه به این استعانت کن، طلب کمک بگی از همینا. بگذار. فرمود که پیامبر قصه دین یه قصه ایست در همه ابعاد هستی. نور دین
نه فقط در قلب مؤمن است، در عالم هم این قاعده هست که زمین باید طوری باشد که انسانها بتوانند بمانند. پس حیات هم باید طوری باشد که انسان ها بتوانند بمانند. همون که زمین را طوری آفرید است که گل و گیاه باشد که نمیرند، همون دینی آفرید است که قلبشون نمیرد. یک قصه است در یک قصه از هر جا ظهور کرده است. والارض مددناها و القینا فیها رواسیا و انبتنا فیها من کل شیء موزون. قصه زمین اونجا گفت و آسمان، حالا میگه زمین، میگه ما زمین را وسعت دادیم و بعد از وسعت کوها قرار دادیم و بعد گیاهانی رویندیم و من کلش و انبت نافیها و در این زمین در هر جاییش مناسب و استعداد اونجا یک چیزی رویندیم و انبت نافیها من کل شیء، در از هر چیزی ما یه رویشی داشته. همینطور که هر انسانی یه دلی دارد که میتونه دین بگیرد، هر قسمت زمینی هم یه استعدادی دارد که میتونه یه گیاهی بگیرد. ما اینجوری وقت این گیاهان رو حساب است، موزون است، در محل گرم سیر یه جور، در محل سرد سیر یه جور. یعنی یه همچی زمینی است که اون چه بشر میخواسته است رو در این زمین قرار دادیم. یک، اون چه زمین میتونسته بگیره بهش دادیم مطابق استعدادش. دو، خب میشه که این سنت را در هدایت انسانها رعایت نکنیم؟ این همون قضیه است. همون که زمین باید برای رشد انسانها مناسب باشد. حالا اگه این کوها نبود، خودتون میدونید چند تا مش، اگه کوها نبود باورتون میمد که هیچ وقت بارون نبود؟ اگه کوها نبود باد زمین از بین بود؟ اگه کوها نبود یک آبی به قدر 200 متر تمام زمین را میگیره؟ اگه کوها نبود زمین از لرزش همیشه در تلاتون بود؟ نظری ایزوستازی چنده نزدن، یعنی یک کلم. پس همه چیز این زمین برای این است که راحت زندگی کنی. خب همون که این کار کرده است اومد است یه دینم آورده است که راحت بندگی کنی، نورانی بشی. کی میخواد با پیغمبر مقابله کنه؟ کسی که پیغمبر را نمیفهمه زمینم نمیفهمه، آسمانم نمیفهمه، حیات رو نمیفهمه. بعد میفرماد و جعلنا لکم فیها، یعنی روی این زمین ما قرار دادیم برای شما، همون شمایی که برادون دین اومده است، برای شما روی این زمین قرار دادیم وسیله زندگی، معایش، یعنی چیزی که بتونید باش زندگی کنی. و من لستم لهو برازقی، و حتی برای اونایی که شما رزقشون نمیدیند و نمیدونیندم کیان، برای اونا این زمین قرار دادیم. یعنی مسئله وسیع تر از اینست که حتی شما میدانی. پس قصه قصه دیگه است. چه قصه ایست؟ آیه عزیز و عجیب آیه 21. پس قصه از این قرار است که ام و ان من شیء الا اندنا خزائنه و ما ننزلو الا به قدر من، معنی میکنم آیه را. یه پس قضیه از این قرار هیچ شیئی نیست الا این که خزینش پیش ماست. یختش ما فرسدیم، دین است، یه حقیقتیست یختش فرسدیم شده است دین، یه حقیقتیست یختش فرسدیم شده است نظم زمین، یه حقیقتیست یختش فرسدیم شده است نظم آسمان ها. و ما ننزله الا به قدر معلوم، معلوم یعنی محدود، یعنی اون چیزی که علم بهش احاطه میشه. ما نازل نکردیم اون حقیقت الا یه خوردشا، همین یه خورده لغت خوبیه. به قدر معلوم، قدر میدونید یعنی یه سه اندازه گیری شده، یعنی محدود. وقت معلوم اینجا تاکید در واقع، یعنی میشه بهش احاطه پیدا کرد، میشه بهش علم پیدا کرد، یعنی یه حدی داره. اول من بگم، من میتونم بگم 30% المیزان با این آیه تفسیر شده است. این از آیه های عجیبه، به قول آقای جوادی حفظ الله تعالی این از قرر آیات است. قرر یعنی که میشه باش بقیه قفلارم باز کرد. این آیه
آیه ایست که شاید بگیم 30% المیزان، المیزان خب میخواد آیات رو تفسیر کنه دیگه، آیه میخواد برای این که آیات رو تفسیر کنه. روش المیزان رو میدونیم که با آیات قرآن، آیات قرآن رو تفسیر میدونیم. یکی از آیات که عموماً قفلای بقیه آیات رو باز میکنه همین آیه است. پس این آیه اولا تو این بحث عجیب سوره هج خیلی به درد میکنه. سوره هج یه خود حالت سری داره، یعنی یه خورده از گفتگو بالاتر از حرفاش. بیا باید خدا کمک کنه. یکی همین که یک کمک به ما میشه، بینش به ما میده. امشب یه کمی بحث میکنیم، ذهنمون آماده میکنیم، انشاءالله ممکنه بقیه بحث بمونه برای بعد. ببینید اول دوباره یه خورده آیه رو با هم میخونیم. میگه این من شیء، از نظر لغت میدونید که یعنی هیچ شیء نیست، نیست هیچ شیء الا خزینش اندنا، الا خزینش پیش ماست. خب پس اولا وقت یه پیش خدا داریم، یه پیش خلق داریم. تا اینجا که آیه قرآن هم هست دیگه، میفرماد که چی؟ ما اندکم ینفع و ما اند الله با. پس معلوم است هر چیزی که ما اشتراک کنیم یه طرفش پیش ماست، یه طرف پیش خدا. میگه از خزینش پیش ماست، اندنا خزائنا. پس اون چه که پیش خداست باقیست، اون چه که پیش ماست یعنی فرد زود از بمیره. خب پس حالا طرف خدا بودن هر شی، طرف مجرد هر شی است، طرف غیر مادی هر شی است. چون ماده محکوم به حرکت و تغییر و پوسیدن از بین رفتنه، چون آیه میگه اون چه پیش خداست باق، از بین رفتگی یا پوسیدگی نداره دیگه. درست شد؟ بعد چرا میگن این من شیعه، هیچ شیعی نیست؟ علامه طباطبایی میفرمان لغتی که به عمومیت این لغت باشد ما نداریم. مثلا چی میگو؟ میخوام بگه همه چیز این خاصیت دارن، ملک، انسان، زمین، آسمان، همه اینا رو میشه گفت شیعه. پس وقتی میگه هر شیعی، نه یعنی منظور درخت و چوب و سنگ و اینا هم هست، حتی ملک، حتی از کل زمین، انسان، هر چیزی. پس به قول آقا میفرماد که عمومی ترین لفظ برای موجود همین شیعی هست. پس تو ذهنتون نره وقتی میگیم شیع منظورمون مثلا انسان نباشد یا ملک نباشد، همه چی، همه چیز میفرماد اندنا خزائنه، پیش ماست خزینش. اولا پیش ما که گفت یعنی در مقام غیب. پس هر چیزی که تو این عالم هست یک طرف غیب داره. با حوصله میریم جلو، یه مثال میزنم وسط بحث. انسان یه شیء از مسلم، رضا و بتول شیء نیستن، اونا اسمه، اسمه، شیء غیر اسم است. شما انسانی، اما بتول رضا بودن چیزی جز انسان نیست. پس انسان یه شیء است. انسان دو طرف داره، یه طرفش این که من و شما داریم میبینیم، بنده و جناب عالی، یه طرفمون همینه که من و شما میبینیم. این اندناست نه اندالله، این طرفیست که پیش ماست. طرف شما که پیش من است همین صورت و هیکل شماست. طرف شما که پیش خداست چیه؟ شما انسانین دیگه، شیئی. پس هر شیئی یه طرف پیش خدا داره، اندلاهیش است. اون طرف اندلاهیش مسلم این حرفا نیست. چرا؟ چون که اینا که پیش ماست کسرت طلب است، از بین رونده است، باقی نیست. بنا شد اون طرفی که پیش خدا باشه باقی باشه. خب حالا اون طرفی که پیش خداست کثیر است یا واحد است؟ خودش فرمود که امرنا واحد. پس تمام ما یه شیئیم، تمام ما انسان ها یه شیئیم. این یه شیء طرفش که پیش خداست طرف کثیر نیست. یعنی حسن و بتول و فاطمه را چی حسن و بتول و فاطمه کرده است؟ اندل خلقی. میگه متحد بودیم یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم واندم همه، بی سر و بی پا بودیم چون آفتاب، بی گره بودی مصافی همچو آب. آب سرش کجاست؟ تهش کجاست؟ چشمش کجاست؟ اینا نمیخواد. بی سر و بی پا بودیم چون آفتاب، چون به صورت آمدان نور سره شد عدد چون سایه های کنگره. یه نور آفتاب، نور آفتاب سر نداره، پا نداره، بالا نداره، پای نداره، میافتد به پنجره. بعد که میافتد وسط اتاق میگم حالا این بالاش این پایینش، بالای نور آفتاب به نور آفتاب بالا شد یا به پنجره؟ به پنجره بالا شد. پایین نور آفتاب به پنجره پایین شد. نور آفتاب فقط نور آفتاب است، یه چیز بیشتر نیست. پس اون جنبه اندلاهی اولا باقی است، در ثانی خزینه است. روی خزینهش هم یه کمی بحث کنیم. خزینه یعنی چی؟ یعنی همش اونجاست. خب چقدرش اینجاست؟ یه خوردش اینجاست، به قدر این معلوم. از خودم که در نمیارم. و ما ننزله. یه بار ما به یکی از عزیزان بحثمون شد، ما اصلا با هم هیچ حرف ندیم، تو یه آیه رو برای ما معنی کن. هر چی این آیه گفت ما قبول داریم. یعنی ننزله یعنی چی؟ یعنی نازل میکنیم اون شی را، نازل میکنیم. پس یعنی یه مرتبه بالا دارد یه مرتبه پایین. عجب. پس هر شیعی یه مرتبه بالا دارد یه مرتبه پایین. ببینید اصلا ما مولا صدرا که هیچی، پدر مولا صدرا از خودش هیچی در نیاورده است، همش توی آیه خوابیده است. این آیه را شما بفهمین، همه ی حرفای مولا صدرا گردیست از این آیه. خدا میدوند اینجوریست. ما از ننزلهو چی در میاریم؟ ننزلهو یعنی ما نازل کردیم اون شی رو، همش یا یه خوردشا به قدر معلوم. قدر یعنی اندازه. تقدیر میکنن یعنی چه؟ یعنی اندازه میگیرن، یعنی همش یا نه، به قدر معلوم، به یه اندازه که تو میتونی بفهمی. چون میتونی بفهمی یعنی کلی است یا جزئی؟ میتونی بفهمی. معلوم یعنی چه؟ یعنی ما میتونیم بفهمیم، یعنی محدود. اگه نگاه کنید مفسرین گاهی مثلا نویسن به قدر محدود، از یا میگن از کجاش در آوردی؟ آقا مفسر شزت فکر کردن درست، اتفاقا درست معنی کردن. به قدر معلوم یعنی به قدر محدود. چرا؟ اگه این مفسر ازش بپرسیم آقا چرا تو معلوم و محدود معنی کردی؟ میگه آیه داره میگه یه اندازه‌ای که بشه بفهمی. برای اینکه بشه بفهمی باید محدود باشه، عقل بتونه بگیره. عقل میدونید یعنی؟ یعنی چیزی که گرد میکنه. عقال، بازو بند شترا میگن چی؟ عقال. عقال یعنی چیزی که میتونه ببنده دیگه چیزا. عقل کی به کار میفته؟ وقتی که شما بتونید یه چیز جمع کنی. پس باید بتونیم جمعش کنیم که عقل به کار بیفته. اگه بخوام جمعش کنیم که عقل به کار بیفته باید محدود باشه. پس درست تفسیر کرد از آقا. میگیم که این آیه داره میگه که مسلمون ها قضیه خیلی بالاتر از اینا است. فکر نکنید فقط دین از اون بالا اومده است، همه چی از اون بالا اومده است. موندن که آخه یعنی چه از بالا اومده است؟ یعنی چه که دین از بالا اومده است؟ میگه نه تنها دین از بالا اومده، خودت هم از بالا اومدی. و نه تنها دین، همین حالا وصله به بالا، همین حالا خودت وصلی به بالا. خیلی ان شاء الله روشن بشه. ان شاء الله خیلی بحث خوبی را خدا کمک میکنه روشن بشه. یعنی شما هر چرا نگاه بکنید چیز را، نه نه چیز را. بعضی چیزا چیز نیست، شما درآوردین چیزش کردی. مثلا چی؟ دوباره میگم انسان چیز است، ولی حالا مثلا میگیم که چی؟ سرخ پوستن چیز است؟ نه، همون انسان است، چه اضافه نیست. آقا سرخ پوستی هم از بالا اومده است؟ سرخ پوستی چیزی نیست. این انسان یا رنگش قرمز سرخ است یا زرد است یا نمیدونم سیاه است. انسان بودنش یه چیز است. حالا این پوست اگر رنگش سیاه شد از انسان بودن میفته؟ نه. چی؟ پس سیاه بودن و سرخ بودن چیز نیست، رنگ یه چیزیست. هر چیزی یه رنگیست. حالا رنگ چیزیست یا چیز چیزه؟ هر چیزی یه رنگیست. خود رنگ شما ندارین تو دنیا، میدونین که اونی هم که میرین در مغازه میخرید روغنه مثلا زرد میخرید، رنگ نداره، هیچ رنگی نداره. چیز دارین که یه رنگیست.
بعضی موقع ما یه چیزی که چیز نیست چیزش میکنیم، گاهی وقتا نه چیز را چیز میکنیم، لاشه ای را به تعبیر روایت ائمه میفرمان بعضی چیزا لاشه ای هست، اصلا نیست. از امام میپرسن میشه که مثلا یه حالا مثال از من هست اما اصل فرمایش از حضرت هست، میشه مثلا این مسجد همه شا توی این محراب جا بدیم؟ آن محراب بزرگ نشه مسجد هم کوچیک نشه؟ خب امام فرمان اصلا این چیز نیست، یعنی همچی مسجدی چیز نیست. چیز یعنی اون که اگه مسجد اصلا به این بزرگیست، آن محراب اصلا به این کوچیکی؟ خب نه محراب مسجد میشه بشه، نه مسجد میشه محراب بشه. میگم نه حالا نمیشه، خب اصلا نیست همچی چیزی. ذهن اینا رو میسازه. همون قصه است که عرض کردم دیگه، رفت جنگل گفت از بس درخت بود جنگل رو نایدی. ما اینا رو میسازیم که آقا آدم میتونه مثلا خودش مثلا خودش رو بشناسه. خب همون که میشناسه خودشه دیگه. میگه نه ما خودمون میتونیم بگردیم خودمون رو بشناسیم. خب میخوادش دوتا هستیم. خب همون که خودشه خودش هم میشناسه که خودشه. یه شق سومی که نداره، که شق دوم هم نداره، تصور متفاوت هست. خستتون کردم، میخوام عرض کنم که پس میخوام انشاءالله نتیجه بگیریم که این آیه میخوام بگه که شما هر کدامتون اونایی که چیزن، نه نه چیزها، نه چیزها رو جلسه دیگه هم باز بحث میکنیم، هر چیزی یه ارتباط با غیب داره. انشاءالله اگه این روشن بشه آقا، اولین چیزی که روشن میشه هیچ چیزی در این عالم مستقل نیست. میرسین به این که همه چیز یک طرف غیبی داره، میرسین به این که ما خزینه عالم را بیشتر بهش فکر کنیم. این عالم موقت هست، جلوه هست، یک خزینه داره. خزینه بودن یعنی مقام جمع، نازل شدن یعنی مقام جز، مقام کسرت. بعد گفت که چیق پنجره. حالا اگه شما بخواید دست بالا پایین آفتاب راحت بشین باید چکار کنین؟ پنجره ویران کنید از منجنیق، تا راحت فرق از میان، تا روت فرق از میان این فریق. میشد به جنبه اندلاهی عالم رسید؟ خب بله، ما خودمون گرفتار این بالا پایین نشدیم. اصلا دین آمد است که ما را وصل به آسمان کنه. وقتی وصل به آسمان کرد همه این عالم جنبه باطنیش پیدا میشه برای ما انشاءالله. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازقنا علاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته پروردگارا به حقیقت اون قلب عزیزی که این قرآن را بر اون نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیزت قرار بده. پروردگارا به استحکام قرآن قلوب ما را مستحکم بگردان.